سلام عرض می کنم خدمت دوستای عزیزم، من عقیل هستم. شما رو به شنیدن تحلیل مسابقات یورو 2012 گروه بی و تیم ملی روسیه دعوت می کنم. تیم ملی روسیه ملقب به تزارها، وقتی که به نام این تیم برمی خوریم ناخودآگاه یاد تنها دروازه‌بانی که برنده توپ طلا شد می افتیم. آره، یاشین. و همینطور میزبان جام جهانی 2018 و داستان جدال اونها برای گرفتن این میزبانی. زیاد نمیخوام راجع به تاریخچه این تیم صحبت کنم، اما چیزی که بیشتر فوتبال دوستان تو این دهه اخیر شاید یادشون باشه سال 2008 هست، اونجا که تیم ملی روسیه تونست در یک چهارم نهایی هلند رو شکست بده و به نیمه نهایی بره، اما در دور بعد از اسپانیا شکست خورد و حذف شد. و همینطور در سال 2012 در گروه خودش بعد از تیم‌های چک و یونان سوم شد و حذف شد. اما امسال نتیجه کار روسیه در دور مقدماتی 6 برد و 2 تساوی و 2 شکست بود. اونا تونستن با 20 امتیاز بعد از اتریش به عنوان تیم دوم به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کنن. سرمربی تیم ملی روسیه لئونیل اسلاتسکی هستش که جانشین کاپلدو ناموفق شد. این مربی اغلب از سیستم 4-2-3-1 استفاده میکنه، سیستمی که امروزه توی فوتبال مدرن رایجه. تاکتیک اصلی تیمش هم معمولا استفاده از سانترها و ضربات سره، همچنین تکه روی قدرت بدنی. یه نکته‌ای که درباره روسیه قابل ذکر اینه که همه بازیکنانش در لیگ داخلی خودشون بازی میکنن. از خط دفاعی و از درون دروازه شروع میکنیم. دروازه‌بان تیم ملی روسیه آکینفیف هستش که همتون میشناسید تقریبا. در خط دفاعی ایگناچویچ با 36 سال سن در قلب خط دفاع تیم ملی روسیه قرار گرفته. در کنار اون هم روزسکی 33 ساله هستش و نشون میده که واقعا میانگین سنی خط دفاع این تیم به شدت بالا هست. در خط هافبک هم دنیسوف با تجربه رو در واقع به دلیل مصونیت اون از دست دادن. سایر هافبک های روسیه هم گلوژاتوف و ژیروکوف هستن که به ترتیب 29 و 34 سال سن دارن. این میانگین سنی واقعا بالاست. خط حمله تیم ملی روسیه که متشکل از ژیوبا، ژاتو و کوکارین هستند که هر سه این بازیکنان در تیم زنیت با هم همبازی هستند که در واقع هسته اصلی خط حمله تیم ملی روسیه رو هم تشکیل میدن. حتی وجود این بازیکنان هم نتونست کمکی برای قهرمانی تیم زنیت امسال باشه، اونا توی کشور خودشون در رتبه سوم قرار گرفتن. ژیوبا بهترین گلزن روسیه در دور مقدماتی بود، با 8 گلی که به ثمر رسون تونست به طور مشترک جایگاه 4 در جدول گلزنان به خودش اختصاص بده. مهاجم 27 ساله با 196 سانتیمتر قدر امید اول گلزنی این تیم به شمار میره. که بازم باید اشاره بکنم اینه که در کل میانگین سنی تیم ملی روسیه خیلی بالاست. نشون میده که این تیم بازیکنان با تجربه و پا به سن گذاشته ای رو با خودش در این تورنمنت و همراه داره. اما تو این میونه بازیکنی هست با نام ژاتو با 25 سال سن که داره خلاقیت و تکنیک خوبی هم هستش. روسیه نسبت به سال‌های گذشته که بازیکنان لژیونر زیادی تو لیگ انگلیس به خصوص داشت، مثل آرشاوین، پاولیوچنکو و حتی بازیکنایی مثل ژیرکوف که داشت توی چلسی بازی میکرد و حتی کرژاکوفی که واقعا مهاجم بسیار گلزنی بود، اما حالا از اون شرایط در واقع کمی به دوره. به شخص معتقدم که روسیه وقت سوم سود بعد از تیم‌های انگلیس و اسلوواکی به شمار میره. فوتبال روسیه در حال درجا زدن و کمتر میشه جوانگرایی رو توی این تیم مشاهده کرد. ممنونم از وقتی که برای شنیدن این پادکست گذاشتید. با تشکر.
به نام خدا، درود به همه فوتبالی ها. با تحلیل گروه بی مسابقات یورو 2016 فرانسه در خدمتتون هستیم. سعید هستم، طرفدار داتیش انگلستان، قرار در مورد انگلیس صحبت کنم. قبل از هر چیزی باید گفتش که انگلیس هیچ موقع قهرمان این تورنمنت نشده. بهترین نتیجه انگلیس در یورو عنوان سومی بوده که دو بار بهش دست پیدا کرده. اولی در سال 1968 و دومی 20 سال پیش در سال 1996. از سال 96 که 4 بار این تورنمنت برگزار شده، عملکرد انگلیس ضعیف بوده و بهترین نتیجه اونو صعود تا مرحله 1/4 بوده. اونا حتی در سال 2000ش جواز حضور در مسابقات رو پیدا کردن و در دور مقدماتی حذف شدن. روسیه، ولز و اسلوواکی هنگوری‌های به ظاهر ساده انگلیس در یورو 2016 هستند که این انگلیس رو بدل به شانس اول صعود از گروه کنه. انگلستان با سرمربیگری روی هاجسون چند سالی میشه که نشون داده دوست داره با سیستم 4-3-3 بازی کنه. علاقه روی هاجسون به بازی شناور و روی زمین از بازیکنایی که دعوت کرده کاملا مشهوده. اونا بیشتر دوست دارن مالک توپ باشن و هجومی بازی کنن. در بین 23 بازیکن دعوت شده توسط روی هاجسون، نام 5 مهاجم دیده میشه که در بین اونها، در بین تمامی تیم‌های مدعی حاضر در این تورنمنت، این تعداد مهاجم دعوت شده بیشترین تعداده. 3 مهاجم اصلی اونها رونی، کین و واردی هستند. به اعتقاد من کین از کلیدترین بازیکن‌های انگلیس تو این تورنمنت، جایی که زوجش با واردی شاید از ترسناک‌ترین زوج‌های هجومی حاضر در فرانسه باشن. ورونی کاپیتان انگلستان که در پست مهاجم به کار گرفته میشه، از روزهای اوجش دور شده. اینو میشه از تعداد گل‌هایی که تو این فصل برای منچستر یونایتد به ثمر رسوند کاملا متوجه شد. هرچند که تو بازی درخشان خودش تو فینال جام حذفی مقابل کریستال پالاس یه بار دیگه ثابت کرد که هنوزم ورونیه. استرویج و رشفورد هم از گزینه‌های دیگه جذاب روی هاجسون رو نیمکت هستن. و اما تو خط هافک، جایی که خالی از اسمای بزرگ همیشگی انگلستان، دلالی، بارکلی، دایر، هندرسون و فیلشر حضور دارن. اینکه بشه پیشبینی کرد کدوم یکی از اینا تو ترکیب اصلی قرار میگیره کار سختی، اما میشه حد زد احتمال بازی دایر، میلنر، ویلشر و دلالی از بقیه بیشتره. نداشتن یه لیدر خوب تو این خط از ضعف‌های انگلستان محسوب میشه، جایی که شاید رهبری رو به دست میلنر بسپارن یا شاید هم هاجسون مجبور به استفاده از مهرانی تو این خط بشه که نشون داده توانش رو داره. اما امید سشی رو به بازیکن‌های جوانی مثل آلی و بارکلیه که نشون دادن استعداد بالایی دارن و مهارت بالاشون میتونه تو بازی‌های حساس برگ برنده سشیرها باشه. به اعتقاد من هاجسون کار سختی برای انتخاب به هافک دفاعی مناسب داره. میلنر، دایر، هندرسون و حتی جک فیلشر سابقه بازی تو این پست رو دارن، اما عدم ثبات و تزلزل حتی از اسم‌های نقلن مشخصه، جایی که امیدوارم ازش ضربه نخوریم. تو خط دفاعی که شاید ضعیف‌ترین خط دفاعی انگلستان تو 10-15 سال اخیر از لحاظ بزرگی نام‌ها شاهد هستیم، گری کهیل با تجربه ترین بازیکن انگلستان تو این خط محسوب میشه. مدافع چلسی فصل بدی رو با تیمش سفری کرد. زوجش تو خط دفاعی کریس اسمالینگه که عمل کرده تقریبا خوبی رو در طول فصل داشت، اما نشون داده که در مواجهه با مهاجم‌های تند و زیرک ضعف داره. استونز هم گزینه جوان و خوبی رو نیمکت هستش که فصل رو تو اورتون خیلی خوب شروع کرد، اما افت محسوسی رو داشت این اواخر. در جناحین پس از کش و قوس‌های فراوان و افت‌ها و مصونیت‌های بازیکن‌های مختلفی که تو پست‌ها به کار گرفته می‌شدن، به نظر می‌رسه که هاجسون انتخاب قطعی خودش رو برای این پست داره. در سمت چپ دنی روز و در سمت راست کایل واکر رو به بازی خواهد گرفت، هرچند رایان برتران و ناتالی کران هم در این پست حضور دارن رو نیمکت. در دروازه هم جوهارت 29 ساله که با خاطر تحقیر مقابل پیلو در دیار 2012 که احتمالا هنوز هم تو افسانه فوتبالی ها هست پا به این تورنمنت میذاره، بعد افت مقطعی که داشت دوباره خودش رو تحمیل کرد و مربیین رو به ترکیب اصلی برگردوند. اندیشه های تاکتیکی روی هاجسون که دیگه شباهتی به فوتبال سنتی انگلستان، فوتبال سریع تو کناره ها و ارسال های بلند نداره و بیشتر مالکان روی زمین و هجومی دنبال میشه، برای انگلیس مثل تیغ دو لبه میمونه. آیا مثل جام جهانی ناکامی مطلق برمقام میاره، یا این بار قرار نوار ناکامی ها و بدشانسی های 50 ساله سشیر خاتمه پیدا کنه؟ برای تو فوتبال هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست، باید نشست و صبر کرد. انگلیس انگلیسه و این غرور و تکبر رو میشه تو چشمای تک تک بازیکن‌های انگلیس خوند. میشه اشاره کرد به 2012 جایی که خبرنگار روبه هاجسون با لحنی تحقیرآمیز و تمسخر از شانس کم انگلیس در برابر رقبا گفت و هاجسون فقط یک جمله جوابش داد: بات وی آر انگلند. برای ناکامی‌ها و هر اتفاقی که بیفته بهشون نیاز داریم، چون فوتبال رو مدیون انگلیسی ها هستیم، بهشون نیاز داریم چون آنها انگلستان هستند. با تشکر یا حق.
سلام به شما فوتبالی های عزیز، من فاطمه هستم و با تحلیل تیم ملی ولز از گروه بی رقابت های یورو 2016 فرانسه در خدمت شما. بیش از نیم قرن از آخرین حضور تیم ملی ولز در تورنمنت های بزرگ جهانی میگذره. آخرین حضور ولز در یک تورنمنت بزرگ فوتبال به جام جهانی 58 سوئد برمیگرده که به لطف مربی حال اون زمان جان چارلز این تیم تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت، اما بعد از اون علی‌رغم حضور بازیکنانی با کلاس جهانی نظیر ران یاش و رایان گیگز افسانه‌ای، این تیم موفقیت چندانی در عرصه‌های مختلف به خودش ندید. سرانجام این بال ولزی رئال مادرید بود که به همراه ستاره‌های دیگری همچون آرون رمزی از آرسنال، جو آلن از لیورپول و اشلی ویلیامز از سوانزی دست به دست هم این رویای 60 ساله به واقعیت بدل شد و اونها راهی رقابت‌های یورو 2016 شدند. صعود ولزی‌ها از جنبه سیاسی هم قابل تأمله. به هر حال این اشراف انگلیسی هستند که حق دارند خودشون رو خالق فوتبال بدونن و در این میان اگر قرار باشه ولز ادعای فوتبال داشته باشه، قطعاً زیر سایه بریتانیا قرار می‌گیره. اما این بار ولزی‌ها این فرصت رو غنیمت شمردند تا بیش از پیش دیوار تفاوتشون رو با انگلیسی‌ها نمایان کنند. اژدهای سرخ برای پیروزی بر سشیر انگلیس در گروه دوم یورو 2016 کار بسیار سختی در پیش داره، اون هم مقابل انگلیسی که امسال برخلاف سالهای گذشته به نظر مدعی اومده میاد. ولز برای رسیدن به یورو در گروه خودش کار سختی نداشت. اونها با 6 برد، 3 تساوی و تنها یک باخت با 21 امتیاز صعود قابل تأمل و به نوعی قدرتمندانه به رقابت‌های جام ملت‌های اروپا داشتند. ستاره بیچون و چرای ولز در یورو گرس بیله، ستاره ای که در این فصل در کهکشان مادرید بارها درخشید و در هفته های آخر لالیگا با گل های 3 امتیازی خودش رئال مادرید را در کورس نگه داشت، هرچند که عنوان قهرمانی در نهایت به بارسا رسید. او که یکی از بهترین های نسل طلایی ولز هست، از قدرت بدنی، سرزنی و شوتزنی بالایی برخورداره و به همه اینها باید سرعت بی‌نظیرش رو هم اضافه کرد. بیشک پرسرعت در این بازیکن حال حاضر فوتبال هست و همین موضوع میتونه نقطه قوتی باشه در بازی‌های او. در ترکیب اصلی ولز، هنسی در درون دروازه ایستاده. گانتر، دیویس، ویلیامز و تیلور در خط دفاعی حضور دارند. جو آلن، کینگ، رمزی در میانه میدان بازی میکنند و رابسون، کاتو، ویلیامز و بیل در خط حمله آرایش میگیرند. ولزی‌ها بیشتر با سیستم 4-2-3-1 و یا 5-2-2-1 بازی میکنند، یعنی با بیش از 5 دفاع. ولز تو بازی‌های مقدماتی اول با 4-3-3 شروع کرد، ولی مشخص بود این سیستم مناسب ولز نیست و رفت به یک سیستم مابین 5-2-2-1 که از اونجایی که دفاعهای کناری بعضاً در نقش وینگر بازی می‌کردن، میشد سه دفاعی هم دونست. ولز دو بازیکن در پست شماره 10 داره، بیل و رمزی. دو دفاع کناری البته بهتر اسمش رو وینگ بک بگیم که بیشتر باعث کمک به حملات تیم می‌شدن. با وجود دو هافبک وسط توپ نگهدار یعنی آلن و لدلی، نه تنها سه دفاع پشت سر حفظ میشه بلکه با حفظ توپ بازی رو به حریف دیکته میکنن. مهاجم تیم کاتو یه مهاجم دونده و از خود گذشته است و به هیچ عنوان خودخواهانه عمل نمیکنه. خیلی اوقات به عنوان بازکننده دفاع عمل میکنه تا بیل و رمزی بتونن کارایی مناسب رو تو خط حمله داشته باشن. سرمربی وقت تیم کریس کولمن زاده سوانزی. فوتبال حرفه‌ایش رو در تیم‌های انگلیسی نظیر منچستر سیتی، سوانزی، کریستال پالاس، بلکبرن و فولام شروع کرد. بعد از اون کولمن رو از سال‌های 2003 تا 2012 به عنوان سرمربی تیم‌های نظیر فولام، سوسییداد، کانتری سیتی، لاریسا یونان شاهد بودیم. هرچند کولمن در عرصه مربیگری موفقیت چندانی نداشت، اما او بالاخره موفق شده تا کاری رو انجام بده که مربیان بزرگ همچون مارک هیوز و جان توشاک از انجام اون عاجز بودند، یعنی رسوندن ولز به تورنمنتی معتبر، اون هم بیش از نیم قرن.
با سلام، دانیال هستم با تحلیل تیم اسلوواکی از گروه بی رقابت‌های یورو 2016 در خدمتتون هستم. اسلوواکی امسال واقعا تیم خوبی داره، یکی از اصلی‌ترین مدعیای شگفتی ساز جامم میتونه لقب بگیره. اسلوواکی تو دور مقدماتی از همون اول کار خیلی خوب شروع کرد. اون اول اوکراین رو بردن توی کیف، بعد تونستن اسپانیا رو شکست بدن و نوار 37 پیروزی اسپانیا توی بازی‌های مقدماتی رو پاره کنن که آمار خیلی جالب توجهی هم بود. اما بعد از این اسلوواکی با مصدومیتی که برای بازیکناش پیش اومد به اسپانیا و بلاروس باخت، تا یکم آینده‌شون توی اپام قرار بگیرن و اونا خودشون هر جوری بود پیدا کردن و برای اولین بار تو تاریخ اسلوواکی به یورو صعود کردن که تاریخ سازم شدن برای کشورشون. از مهمترین ستاره‌های اسلوواکی هم بخوام نام ببرم میشه به کاپیتانشون مارتین اسکرتل که توی لیورپول امسال هم چند فصل خوبی نداشت و توی چند تا بازی هم مقصر اصلی شکست لیورپول بود. از بازیکنان دیگه میشه به پیتر پکارک بازیکن هرتا برلین و مهمترین بازیکنشون مارک همسی که عقده‌ای به قول سرهنگ اشاره کرد. توی خط دروازه ماتوس کوزاچیک دروازه‌بان ویکتوریا پلژین قرار داره که دروازه‌بان نسبتا مطمئنیه. توی خط دفاعیشون دو زوج خط دفاعی توی مقدماتی یان دوریکا و نوبرت کیومبر بودن که البته توی مقدماتی اینا بودن و بعد به نظر من اسکرتل جای یک کدوم از این دو نفر رو میگیره که احتمال زیاد نوبرت کیومبر باشه. اما توی مرحله مقدماتی دوتا بازیکنی که واقعا نقش کلیدی رو داشتن در صعود اسلوواکی به یورو 2016 میشه به کوچکا و همسی که اشاره کرد که واقعا دو بازیکنی بودن که نقش اصلی رو داشتن. اما بخوام در مورد دفاع کناریشون صحبت کنم زیاد نمیشه چیزی گفت، چون مصونیت هایی که توی اون خط بود بازیکنه مختلفی امتحان شدن و احتمال هرچی ما بگیم شاید درست در نیاد. پس در این مورد زیاد کاری ندارم. معمولا با سیستم 4-5-1 بازی میکنن، دو تا هافک دفاعی دارن و سه تا هافک هجومی. دو تا هافک دفاعیشون کوچکا و ویکتور پکوفسکی هستن. تو جلو هافک وسطشون همسیک بازی میکنه، بال سرعتی راستشون روبرت مک هست و بال چپم وایز که استاش هم میتونه اونجا بازی کنه. اما توی جلوشون آدام نمچ بازی میکنه، مهاجم وینسه هست، ویسارنهم هلند هست. زیاد مهاجم خوبی نیست اما با وجود این خط هافکی قوی که پوششه قطعا میتونه برای رقبا دردسر ساز باشه. سرمربی اسلوواکی هم یان کوزاک 62 ساله است که سابقه ملی برای چکسلواکی هم داره. بیشتر بازیکنایی هم که انتخاب کرده از لیگ اسلوواکی و چک هستن. کوزاک تا سال 2017 با اسلوواکی قرارداد داره. بعد ببینیم که اسلوواکی که در گروه نسبتا سختی هم قرار داره و تیمایی مثل انگلیس و روسیه و ولز قرار دارن ببینیم چیکار میکنه. همسی هم در همین مورد گفته بود که ما مدعی قهرمانیمون نیستیم و نمیخوام کسی هم گول بزنیم، اما آماده ایم که تا هشتم برتر اروپا بالا بیاییم و مردم اسلوواکی رو نسبت به خودمون امیدوار کنیم و تاریخ ساز بشیم. دیگه نکته‌ای نیست. ممنونم از همراهیتون. موفق باشید.